چهار است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود و سلام شنوندگان همیشگی رادیو فردا در هر کجایی که هستید، امیدوارم لحظات خوبی رو داشته باشید. من پروانه وحیدمنش در 21مین روز از اردیبهشت میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما ابتدا شاهین بشیری با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. رهبر جمهوری اسلامی میگوید بررسی دقیق بسته بودن یا نبودن مساجد و مراکز دعا به خاطر خطر کرونا را باید به کسانی سپرد که به گفته او حقیقت و ضرورت دعا و توسل را درک میکنند. او این مطلب را در جلسه ویدیو کنفرانس با ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کرد و توضیح بیشتری درباره منظورش از این افراد نداد. این جلسه بامداد یک شنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری، اعضای این ستاد و استانداران سراسر کشور تشکیل شده بود. مسئله گشایش مساجد و مراکز زیارتی در ایران که به دلیل شیوع کرونا بسته شدند، در هفته‌های اخیر به جدل‌هایی در این باره دامن زده است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران پیش از این گفته بود که پس از پایان ماه رمضان صحن بیرونی اماکن زیارتی بازگشایی می شود. جمهوری اسلامی میگوید که برای تبادل شهروندان زندانی با ایالات متحده آمادگی دارد که بدون پیش نیاز و یا میانجی وارد مبادله شود. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران با اعلام این مطلب به خبر آنلاین گفته است برای انجام این تبادل دفتر حفاظت منافع ایران میتواند جزئیات و زمان مبادله را به دولت آمریکا اعلام کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز اردیبهشت سال 98 در سفر به نیویورک گفته بود که تهران مدت هاست آمادگی خود را برای تبادل زندانیان آماده که اعلام کرده است. در حال حاضر سیامک نمازی، باقر نمازی و مایکل وایت از جمله شهروندان آمریکایی هستند که یا زندانی هستند و یا به رغم آزادی حق خروج از ایران را ندارند. گزارش‌های رسمی حاکی از افزایش دوباره شمار مبتلایان به کرونا در چین و کره جنوبی است. چین روز شنبه اعلام کرد 14 مورد جدید از ابتلا به کرونا را ثبت کرده است. این اولین بار طی 10 روز گذشته است که شمار مبتلایان جدید در این کشور دو رقمی اعلام می‌شود. کره جنوبی نیز از ثبت 34 مورد جدید ابتلا به کرونا خبر داد. در یک ماه گذشته شمار مبتلایان جدید در کره جنوبی همواره کمتر از 30 مورد در روز گزارش شده است. کره جنوبی پیش از این با واکنش سریع و قرنطینه گسترده موفق شده بود که در همان مراحل ابتدایی شیوع ویروس کرونا و تنها با 256 مورد مرگ جلو انتشار آن را بگیرد. تا کنون ابتلای بیش از 4,100,000 تن به کرونا در جهان ثبت شده که بیش از 280,000 نفر از آنان جان باختند. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران برداشت‌ها درباره تمایل علی خامنه‌ای به پایان خصومت 40 ساله جمهوری اسلامی با آمریکا را نادرست خواند. انتشار توییتی در حساب کاربری رهبر جمهوری اسلامی که از صلح دومین پیشوای شیعیان حسن ابن علی با خلیفه وقت تمجید کرده بود، منجر به گمانه‌زنی‌هایی در میان کاربران ایرانی مبنی بر تمایل وی برای تنش‌زدایی شده بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اما در پاسخ این برداشت را غرض ورزانه و اشتباه خوانده و صلح را خیانت دانسته است. این خبرگزاری افزوده است که از نظر علی خامنه‌ای به رغم وجود مشکلات و تحریم‌ها برتری با ایران است و نباید در برابر دشمن کوتاه آمد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این بارها با رد مذاکره با آمریکا آن را برای مسئولان نظام ممنوع اعلام کرده است. و خبر آخر این که رئیس فرهنگستان علوم اسلامی که در قم فعال است میگوید درباره خطر ویروس کرونا بزرگنمایی بیش از حد شده و به گفته او این توطئه دشمن است. محمد مهدی میرباقری به نقل از برخی تحلیلگران ویروس کرونا را یک ویروس سکولار خوانده که با نهادهای مذهبی درگیر می شود. رئیس فرهنگستان علوم اسلامی که در این حال عضو مجلس خبرگان رهبری هم هست، ویروس کرونا را جنگ علیه مذهب تمدنی توصیف و کشورهای غربی را متهم به ساخت این ویروس کرده است.
سپاسگزارم. شاهین بشیری با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. علی خامنه‌ای میگوید بررسی تعطیلی مساجد به دلیل کرونا باید به کسانی سپرده شود که ضرورت دعا را درک می‌کنند. سخنگوی دولت میگوید ایران آماده تبادل زندانیان سیاسی با آمریکا بدون هیچ پیش شرطی است. و روسیه میگوید ایالات متحده تمایلی به تمدید پیمان استارت ندارد. همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز خبر داد که در طول 24 ساعت گذشته 51 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 6640 نفر رسید. به گفته کیانوش جهانپور مجموع کسانی که در ایران به کرونا مبتلا شدند از مرز 107000 تن گذشته است. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به این بیماری در ایران همکارم محمد زرقامی با ماست. محمد، امروز علی خامنه‌ای به صورت ویدیو کنفرانس در جلسه ستاد ملی کرونا حضور پیدا کرد. چه خبر از این جلسه و جزئیات سخنان مطرح شده در اون؟
همونطور که پروانه اشاره هم کردی، آیت الله خامنه‌ای امروز مهمان ویژه این ستاد بود و در صحبت‌هایی که کرد به نوعی میشه گفت دو مسئله رو مورد دوستت قرار داد. یکی تعریف و تمجید از تلاش‌هایی که در داخل شده و اینکه این تلاش‌ها رو در موردش اینگونه گفت که باید اینها ثبت بشه، حتی اشاره کرد که باید فیلمسازان بیان، اشاره کرد به اسم آقای آوینی، مانند مرتضی آوینی این رو ثبت کنن در روایت‌های خودشون. اما نکته مهمتر در صحبت‌هاش یک جور باز هم مواجهه و میشه گفت گارد گرفتن در برابر غرب بود و اینکه غرب کارهای لازم رو انجام نداده، ما موفق‌تر بودیم، چرا که غرب در زمانی که میتونسته استفاده کنه و زمان بخره و جلوی این ویروس رو بگیره این کار نکرد، اما ما کردیم. در صورتی که خب این مسئله هم مورد مناقشه بوده، چرا که در بسیاری از روایت‌ها این گونه هست که در اصل دولت ایران خیلی دیرتر از آنچه که ویروس کرونا وارد شده بود اطلاع رسانی کرد و اواخر بهمن رو خیلی ها میگن زمانی نبوده که ویروس کرونا وارد ایران شد. از این که بگذاریم، دو نکته مهم در صحبت‌هاش وجود داشت و اون هم مسئله اهمیت دادن به شبکه بهداشتی درمانی بود که خب بیشتر بحثش رو با روی سخن قرار دادن کادر درمانی وزارت بهداشت مطرح کرد. اما نکته دیگه بررسی‌های دقیق درباره اون چیزی که بسته بودن یا نبودن مساجد و مراکز دعا عنوان کرد. مسئله‌ای که این روزها خیلی مناقشه برانگیز بوده و بسیار درباره صحبت شده و می‌دونیم که فشارهایی هم پروانه وجود داشته برای اینکه اماکن بازگشایی بشه، اما خب به هر حال هنوز بازگشایی نشدن. سعید نمکی همین امروز در همین در اصل جلسه‌ای که حضور داشت عنوان کرد که در مناطق کم خطر اماکن مذهبی رو با دستورالعمل‌های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری باز کردیم و همونطور که در خبر هم داشتیم که خب بالاخره قراره که پس از اتمام این ماه رمضان در اصل حرم‌ها و یا اماکن مقدس مذهبی مسلمانان هم درش باز بشه روی عموم. اما آقای خامنه‌ای به نوعی توپ انداخت تو میدونی که نه نظری داد که مستقیما بگه باز کنن، نه گفت که ببندن. به نوعی گفتش که من نظر کارشناسی شده در ستاد ملی مبارزه با کرونا رو معتبر میدونم، اما این بررسی رو اینجا شما توجه کنیم، باید به کسانی سپرد که حقیقت و ضرورت دعا به گفته او و توسل رو درک میکنن. یعنی این نکته به نظرم خیلی نکته ایه که میشه گفت انگار تلویحا آقای خامنه‌ای میخواست بگه که به هر حال این بازگشایی باید صورت بگیره. آقای روحانی هم در دیگر سوی میدان یک گزارشی از کارنامه آنچه که تا الان صورت گرفته رو ارائه داد و بار دیگه به مسئله تحریم‌ها اشاره کرد، مسئله‌ای که هر اون این هم خیلی مناقشه برانگیز بوده. امروز هم وقتی از رسانه‌های اصولگرا با نمایندگان اصولگرای مجلس آینده گفتگو کردن و اونها هم به نوعی سیاست دولت رو در این مسئله قرار دادن کرونا و تحریم کنار همدیگه زیر سوال بردن و گفتن که دولت تدبیر لازم رو نداشته و اینجوری داره در از جمهوری اسلامی رو ضعیف جلوه میده. اشاره میکنن به تماس‌های مکرری که آقای روحانی در طول این مدت و وزیر خارجه‌اش محمد جواد ظریف با مقام‌های سیاسی کشورهای مختلف داشتن تا این مسئله رو به نوعی حل کنن. در کنار این اتفاقات ریز و درشت دیگه هم بوده پروانه، اگر اجازه میدی و وقت هست من بگم.
بله بله.
ببینید یکی از مسائلی که به نظرم قابل ذکره مسئله اینه که الان دو نقطه به شدت نقاط قرمز داره تلقی میشه. یکی خوزستانه که امروز اداراتش هم 11 ظهر تعطیلش کردن و دیگری تهرانه که آقای زالی که رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهرانه هم گفته که ما با دو تا چالش روبرو هستیم، گستردگی خود تهران و مسئله دیگه کارگاه‌های کوچیکیه که وجود داره و ما نمیتونیم روی همه اینها نظارت داشته باشیم. در مورد تهران مسئله ترافیکش هم بوده، ترافیک به شدت داره همچنان آزار میده تهرانی ها رو، از طرفی هم ترافیک استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی که اصلا جای سوزن انداختن نیست و عملا اون فاصله گذاری اجتماعی رعایت میشه، هم ترافیک شهری. یک نگاهی بکنیم به صحبت هایی که امروز کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمای رانندگی جمهوری اسلامی با شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشت.
هنوز تهران جزء استان‌های قرمز هستش، یعنی هنوز شرایط مطمئن و سیری نیست. در هفته گذشته هم در کمیته فاصله گذاری در وزارت کشور این موضوع مطرح شد که الان گزارش‌هایی که ما داریم از تهران دریافت می‌کنیم بیش از 75% ترافیک افزایش پیدا کرده در مناطق مرکزی شهر تهران.
مسئله آخرم که خیلی کوتاه بگم بازگشایی مدارسه که هفته آینده به صورت محدود بازگشایی میشه، حضور اجباری نیست و دانش آموزان میتونن برن به مدرسه و اگر سوال خاصی دارن در مورد درسشون بپرسن. زمانم گفتن که برای امتحان ها اعلام میکنن.
سپاس از محمد زرقامی که با آخرین خبرهای مربوط به کرونا با ما بود. اما همونطور که در خبرها هم اشاره شد، علی ربیعی سخنگوی دولت گفته بدون هیچ پیش شرطی آماده تبادل زندانی با آمریکا هستیم. او در گفتگویی که امروز در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده تاکید کرده که برای انجام این کار نیازی به قرار دادن میانجی نیست و دفتر حفاظت منافع ایران میتواند جزئیات و زمان مبادله رو با آمریکا اعلام کنه. در همین ارتباط در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ابتدا از او پرسیدم آیا اینکه ایران به دنبال تبادل زندانی با آمریکا بدون هیچ پیش شرطی است نشان دهنده چراغ سبز تهران به آمریکا و گشودن درهای مذاکره و حل اختلاف است.
ببینید در دنیای دیپلماسی برای اینکه دو کشوری که در تخاصم با هم به سر می‌برند نیاز هستش که یک سرپل ارتباطی ایجاد بشود، ولو به بهانه ورزشی، ولو به بهانه یک فستیوال هنری. مثلا دیدیم کره شمالی و آمریکا که با هم دیگه رهبرانشون ملاقات کردن، عکس گرفتن، دیدار کردن، اینا همش از یک رویداد ورزشی بود که تیم کره شمالی به کره جنوبی آمده بود، از همون بزنگاه به هر حال مذاکرات آمریکا و کره شمالی هم نطفهش منعقد شد. حالا در خصوص ایران و آمریکا که این همه تخاصم بینشون هست، یه همچین بزنگاهی لازم هست. به نظر من پیامی که آقای ربیعی داره میده که ما حاضریم زندانی رو تبادل کنیم صرفاً به این معنی نیست که موضوع بحث فقط بحث چند تا زندانی باشه، تبادل چند تا زندانی باشه، بلکه اگه در بستر کار دیپلماسی بین المللی روابط بین الملل ببینیم، در واقع این به معنای ایجاد یک بزنگاهی است، یک لحظه است که دو کشور سر یه موضوع با همدیگه توافق نظر داشته باشن و بعد از این روزنه کوچک، مثال کره شمالی رو زدم، از این روزنه کوچک موضوعات فراختر و مهمتر و وسیع‌تر، اختلافات بیشتر در حال در روی میز مذاکره قرار بگیره.
در روزهای اخیر شاهد تغییر لحن جمهوری اسلامی در قبال تعهدات بین المللی هستیم وزیر خارجه ایران دیروز گفت برای اجرای برجام در هر سطح ایران آماده گفتگوست. علی ربیع امروز همطور که اشاره شد از تبادل زندانیان سیاسی بدون پیش شرط سخن گفته و علی خامنه ای هم در روزهای گذشته توییتی داشته در مورد صلح امام دوم شیعیان و اون رو شجاع‌ترین امام شیعیان معرفی کرده. آیا شاهد تغییر رویکرد ایران هستیم در قبال تعهدات بین المللی و خصوصا ایالات متحده؟
ببینیم موضوع از اینجا نگاه کنیم که پس از خروج آمریکا از برجام، آقای خامنه ای موضعی رو ابراز کرده بود که بیان دوگانه ای داشت، مبنی بر این که جنگ نمی شود و مذاکره نمی کنه. به عبارت دیگر ایشون در اون چه که ترسیم کرده بود هم مسئله مذاکره رو منتفی کرده بود و هم امکان جنگ رو، و این از همون زمان پرسش برانگیز بود که به هر حال اگر مسئله پرونده هسته ایران آنچنان مهم هست که این سالهای طولانی روش مذاکره شده، برجامی شکل گرفته، حالا برجام به دلیل خروج آمریکا شکست خورده، پس منتهی به جنگ می شود اگر مذاکره در کار نباشد. الان که 2 سال کامل از خروج آمریکا گذشته و این پیام توییتری آقای خامنه ای مبنی بر اون اشاره به صلح شجاعانه امام حسن، خب در اذهان یادآور آنچه میشه شده است که پیش از برجام در زمان دولت آقای اوباما همین آقای خامنه ای با تمسک به صلح امام حسن موضوع و عنوان نرمش قهرمانانه رو مطرح کرد، راه رو گشود برای مذاکرات برجامی با آمریکا و به حال برجام شکل گرفتش. از این رو این تلقی که در رسانه های شکل گرفته تلقی نابجایی نیست که از صحبت های آقای خامنه ای توییت دفتر رهبری این استنباط بشود که بعد ایشان داره یک سیگنال های مشابهی زمان آقای اوباما رو میدهد. اگر به ویژه اگر که اضافه کنیم که سخنگوی دولت گفته بدون شرط حاضریم زندانیان رو مبادله کنیم، به ویژه لحنی که آقای ظریف اتخاذ کرده در نامه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل نوشته است، اینها همه شواهدی است که این گمانه رو تقویت می‌کند. خصوصا اینکه شاید هم از یک فاکتور جدیدی هم الان اضافه بشود در نظر گرفت و اون مسئله انتخابات ایالات متحده هم هست. شاید با کمی ظن و گمانه دارم موضوع رو منعکس میکنم، در واقع شاید تهران داره این سیگنال رو به آقای ترامپ میدهد که اگر حاضر باشد امتیازاتی بدهد و در ازاش از ایران چیزی دریافت بکنه، خب تو هم بتونی این رو توی مبارزات انتخاباتی خودت به عنوان یک دستاورد در سیاست خارجی خودت مطرح بکنی، دور بعدی رو هم برنده بشی.
روسیه میگوید آمریکا به تمدید پیمان استارت تمایل ندارد و به دنبال آن است که مسئولیت انقضای این معاهده را بر عهده کشور دیگری بنهد. واشنگتن بارها گفته که طرفدار یک معاهده جدید در زمینه کنترل تسلیحات است که چین نیز به آن ملحق شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد. به گفته یک دیپلمات روس، مسئولین ارشد آمریکایی در تماس‌های اخیر تمایل نسبت به تمدید پیمان استارت نشان ندادند. پنجشنبه گذشته دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، و روز قبل از آن مایک پومپئو و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه دو کشور، تلفنی درباره مسائل مرتبط با کنترل تسلیحات تبادل نظر کردند و بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، کرملین تاکید کرد برای تمدید پیمان استارت آمادگی کامل دارد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرگزاری ریا نوستی گفت: از طرف آمریکایی نشنیدیم میلی به تمدید این توافق داشته باشد.
پس از خروج آمریکا از پیمان دفاع ضد موشکی و پیمان منع موشک‌های میان برد، استارتس تنها معاهده تسلیحاتی است که هنوز معتبر است. اما مهلت آن در فوریه بهمن ماه آینده به پایان میرسد. مطابق این معاهده که 10 سال پیش امضا شد، دو کشور موظفند کلاهک های هسته ای عملیاتی خود را به 1550 و شمار موشک های بالیستیک و بمباکن های حامل آن را به کمتر از 700 فروند برسانند. سرگی یرماکوف، کارشناس مسائل نظامی، میگوید استارت یگانه معاهده است که طرفین اجرای کامل آن از سوی طرف مقابل را تایید کرده اند.
مفاد اصلی استارت 3 به طور کامل اجرا شده. تنها 3 هفته پیش وزارت خارجه آمریکا در تازه ترین گزارشش از اجرای تعهدات خود برای کاهش کلاهک های هسته‌ای در چارچوب این پیمان خبر داد و تایید کرد روسیه نیز به تعهدات خود عمل کرده و اکنون هر یک از دو کشور مجموعاً حدود 1400 کلاهک عملیاتی دارند. پس چه نیازی به تمدید توافقی است که مفاد اصلی آن کاملاً اجرا شده؟ پاسخ این سوال مکانیزم‌های حقیقت‌یابی است که بازرسی‌های گسترده از مراکز و پایگاه‌های تسلیحاتی یکدیگر را تضمین می‌کند. بدون این پیمان آمریکا و روسیه ناچارند درباره زرادخانه طرف مقابل حدس بزنند و به سازمان‌های اطلاعاتی اتکا کنند. در شرایطی که بدبینی متقابل شاید بیشتر از دوره جنگ سرد است، محتمل ترین تحول مسابقه تسلیحاتی خواهد بود.
به گزارش کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا در آخرین تماس تلفنی به همتای روسش تأکید کرد آمریکا به کنترل تسلیحاتی ماسر که نه تنها روسیه بلکه چین را نیز شامل شود متعهد است و برای مذاکره با هدف جلوگیری از یک مسابقه تسلیحاتی پرهزینه آمادگی دارد. زمان مارشال بیلینگسلی که به تازگی از سوی دونالد ترامپ به عنوان مسئول امور کنترل تسلیحات معرفی شده، در نخستین مصاحبه خود به واشنگتن تایمز گفت بسیار بعید است پیمان استارت را تمدید کنیم، مگر اینکه به گفته وی روسیه چین را به میز مذاکره بیاورد. الکساندر چیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید با این پیش شرط پیمان استارت آینده ای ندارد.
پیش شرط آمریکایی‌ها نشان می‌دهد که آنها نمی‌خواهند این پیمان تمدید شود. چین هیچگاه میلی به پیوستن به معاهده کاهش تسلیحات هسته‌ای روسیه و آمریکا نشان نداده و برعکس قصد دو برابر کردن کلاهک‌های هسته‌ای خود ظرف 10 سال آینده را دارد. اما چین علارغم اینکه سومین قدرت هسته‌ای جهان محسوب می‌شود، دارای زرادخانه بسیار کوچکتری نسبت به روسیه و آمریکاست. و حتی با دو برابر شدن زرادخانه هسته‌ای چین کمتر از نصف زرادخانه هسته‌ای روسیه و آمریکا خواهد بود. روسیه همواره گفته پافشاری آمریکا بر مشارکت چین صرفاً از زمینه‌های جدال سیاسی این دو کشور است و ربطی به مسائل کنترل تسلیحات ندارد. آمریکا می‌تواند با یک امضا پیمان استارت را تمدید کند و هنوز این امید از بین نرفته. اما اگر بر پیش شرط خود پافشاری کند، با پایان مهلت استارت در اوایل 2021 این پیمان به تاریخ خواهد پیوست.
سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، شنبه به خبرگزاری اینترفاکس گفت مسئولین ارشد آمریکایی میگویند که خواستار از سرگیری مذاکره درباره ثبات راهبردی هستند، اما هیچ برنامه دقیقی برای آغاز رایزنی ها ارائه نشده و به گفته وی اظهارات علنی و غیر علنی اجازه نمیدهد نسبت به موفقیت مذاکرات آتی خوشبین باشیم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در اینجا نوبت میرسه به پیام شنوندگان که با رادیو فردا تماس گرفتن.
در سخنرانی اینترنتی که شما داشتید گفتید که خشونت داره در رابطه بین مردم و حکومت جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه و هشدار دادید. من میخواستم بهتون بگم که اگر خشونتی هم بوده، همیشه از طرف عوامل حکومت و عوامل جمهوری اسلامی نسبت به مردمی بوده که مطالبه کمترین حقوق خودشونو کردن. مردم ما مردم خشنی نیستن، مردم ما همدیگر دوست دارن، توی گرفتاری ها همیشه پشتیبان هم هستن، همیشه به هم کمک کردن، همیشه با اون حداقلایی که داشتن همدیگر رو حمایت کردن. لطفاً اگر در مورد خشونت میخواید اظهار نظر کنید، مردم ما رو یک طرف معامله قرار ندید. اگر خشونتی هم هست، از طرف شما، عوامل جمهوری اسلامی، و حکومتی هستش که 40 سال خشونت به خرج داده و خشونت رو سعی میکنه ترویج بده.
آخه منی که یک کیسه 40-50 کیلویی روی کولم میذارم یا یک کارتون 40-50 کیلویی روی کولم میذارم، از این راه‌های سخت و کیلومترها از این به هر حال کوه کمر رو میرم بالا که 2 گرم پول بیارم خونه واسه زن بچه هم یه نونی بخورن از گشنگی نمیرن، من دیگه با تیر زدن که نداره که. لعنت به اون کسایی که به شما دستور میدن که منو امثال منو که به خاطر اره من کولبرم به خاطر 2 گرم پول که به دست خانوادمون برسونیم باید جونمون اینطوری به خطر بندازیم. لعنت بر خامنه ای و اون جهش تولیدی من در آوردش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
زندگی زیباست نام نمایشنامه تازه منوچهر نامور آزاد، بازیگر و کارگردان تئاتر در فرانسه است که قرار بود این روزها در شهرهای اروپا به روی صحنه برود، ولی به دلیل کرونا و بسته شدن مراکز نمایشی به صورت آنلاین روخوانی شده است. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
پس از نمایشنامه تابلو، منوچهر نامور آزاد، بازیگر، کارگردان و نمایشنامه نویس، اثر دیگری را با نام زندگی زیباست برای اجرا بر صحنه تئاتر آماده کرده بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا این کار به تأخیر افتاد. این هنرمند نمایش بلند زندگی زیباش را کوتاه کرده و با نام اشک‌ها و لبخندها از طریق آنلاین به صورت نمایشنامه‌خوانی ارائه کرده. آقای نامور آزاد، دانش آموخته رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر، از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 38 سال است به فرانسه مهاجرت کرده. این هنرمند پیش از ترک ایران در اکثر آثار نمایشی حمید سمندریان، کارگردان و استاد دانشگاه در نقش‌های اصلی ظاهر می‌شد. منوچهر نامور آزاد در گفتگو با رادیو فردا درباره نمایش کوتاه شده زندگی زیباست که به وسیله 3 بازیگر روخوانی شده اینطور گفته:
ما الان در شرایط ویژه‌ای هستیم در سراسر جهان، ولی ما هنرمندا میباید کاری انجام بدیم. به همین دلیل مثل دیگران از طریق اینترنت، هرچند که در کشورها و شهرهای گوناگون هستیم، اما با هم در ارتباط قرار گرفتیم و کاری مجتمع در کنار هم انجام دادیم. از جمله این کار به نام زندگی زیباست، اون رو برداشتم کوتاه کردم تا بتونیم روخوانی بکنیم، برای اینکه موضوع مطلبی که در اون مطرح می کنیم اهمیت داره برای امروز، و اون این است: ما فقط دغدغه خاطرمون پیوندهای عاطفی است و کمک به اینکه سرانجام هم میهنانمون دریابند که باید منی ها و تویی ها رو کنار بذارن. به همین دلیل بود که این نمایش زندگی زیباست رو نوشتم، کوتاه شدهش رو روخانی کردم. این رو به سبک خاص طنزی در هم آمیختم، چون از طریق طنز و کمدی تماشاگر راحت تر درک میکنه.
خانوم ها و آقایان،
باید به عرضتان برسانیم که ماها هنرمند آینه جامعه،
بدون وابستگی به جای
ما حقایقی رو که میبینی بازگو میکنی،
اما براتون نسخه نمیپیچی.
یه چیزایی رو میبینی
یا میشنبین که ممکنه دیگران متوجه نشن،
با شما در میان میگذاریم.
ما دموکراتی.
ما سکولاری.
یعنی خواهان جدایی دین از سیاست و حکومت.
ما آزادی‌خواهیم.
نمایش کوتاه شده زندگی زیباست با نام اشک‌ها و لبخندها را مرضیه علیوردی و حمید سیاح‌زاده در شهر فرانکفورت آلمان و ناهید نعیمی در لندن از طریق آنلاین روخوانی کردند. این نمایش را منوچهر نامور آزاد نوشته و کارگردانی کرده و قرار است پس از سپری شدن دوران کرونا در شهرهای اروپا به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا به پایان میرسد. در 21مین روز از اردیبهشت من پروانه وحید منش با آرزوی ساعاتی سرشار از آرامش و سلامتی برای شما ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.